ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. ولادیمیر پوتین حاضر نشد در حاشیه کنفرانس پاریس با رجب طیب اردوغان دیدار کند. کنفرانس تغییرات اقلیمی با حضور رهبران 147 کشور جهان امروز کار خود را در پاریس آغاز کرد. رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در حاشیه نشست پاریس با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. شب بخیر شنونده گرامی، الهه روانشاد هستم با خبرهای این ساعت و پس از اون شنونده برنامه کارنامه خواهید بود. تنش دیپلماتیک میان مسکو و آنکارا در پی سرنگون شدن جنگنده روسی به وسیله ترکیه همچنان ادامه دارد. یک سخنگوی کرملین روز دوشنبه گفت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در حاشیه کنفرانس تغییرات اقلیمی با رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه دیدار نخواهد کرد، زیرا ترکیه حاضر نشده به خاطر سرنگون کردن هواپیمای روسیه عذرخواهی کند. قبلا آقای اردوغان پیشنهاد کرده بود که چنین دیداری صورت گیرد. همزمان احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه در بروکسل گفت هیچ کشوری به خاطر اعمال حق حاکمیت خود عذرخواهی نمی کند. روز دوشنبه در مسکو بار دیگر اعلام شد که روسیه کالاهای کشاورزی ترکیه را تحریم خواهد کرد. در این حال به گزارش آسوشیتد پرس معاون نخست وزیر ترکیه گفت این تحریم ها احتمالاً چند هفته دیگر اعمال خواهد شد تا از افزایش ناگهانی بهای محصولات کشاورزی در روسیه پیشگیری شود. سران و رؤسای دولت‌های 147 کشور جهان برای شرکت در کنفرانس تغییرات اقلیمی امروز دوشنبه تحت تدابیر شدید امنیتی در بورژه واقع در حومه پاریس گرد هم آمدند. علاوه بر سران روی هم رفته، نمایندگان 196 کشور جهان در این کنفرانس شرکت دارند. این کنفرانس که کوپ 21 نام گرفته توسط سازمان ملل متحد برگزار می شود و هدفش رسیدن به توافق بین المللی بلند مدتی برای کاهش گازهای گلخانه‌ای در جو کره زمین است. رؤسای جمهوری آمریکا، روسیه و چین از جمله شرکت کنندگان در این کنفرانس هستند. کنفرانس کوپ 21 کار خود را در سطح رهبران از امروز آغاز کرد و مذاکرات کارشناسان تا 11 دسامبر برابر با 20 آذر ماه ادامه می‌یابد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر پوتین همتای روس او روز دوشنبه امروز در حاشیه نشست تغییرات اقلیمی در پاریس پشت درهای بسته با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. مسائل مربوط به سوریه و اوکراین از مهمترین موضوعات مورد گفتگو میان آنها گزارش شده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای اوباما در این دیدار تاکید کرد که چنانچه روسیه توافقنامه‌های مینسک در مورد اوکراین را اجرا کند، تحریم‌ها علیه روسیه می‌تواند برچیده شوند. همچنین به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، باراک اوباما در این دیدار نیم ساعته از سرنگون شدن جنگنده روسیه به وسیله ترکیه ابراز تأسف کرد. حسین امیر عبداللهیان معاون عربی آفریقایی وزارت امور خارجه ایران نشست مخالفان بشار اسد در ریاض را مغایر بیانیه وین دو دانست. امیر عبداللهیان که همراه هیئتی به ریاست علی اکبر ولایتی ظهر دوشنبه از سوریه وارد لبنان شد، به خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت در وین توافق شد که نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه با مشورتی فراگیر برای تعیین فهرست معارضان تلاش کند. او افزود اقدامات خارج از بیانیه وین دو مورد تایید ایران نیست. از سوی دیگر به گزارش آسوشیتد پرس استفان دمستیرو نماینده سازمان ملل متحد در امور سوریه گفت گرد همایی گروه‌های اپوزیسیون سوریه در ماه دسامبر در عربستان سعودی می‌تواند برای کمک به پایان جنگ در سوریه مؤثر باشد. و بالاخره آنکه دیدبان حقوق بشر سوریه می‌گوید در حمله هوایی روسیه به شهر اریها در سوریه دست کم 18 تن کشته شدند. بر اساس این گزارش 4 تن از کشته شدگان کودک هستند. از سوی دیگر شماری از منابع محلی از 40 کشته و حدود 70 زخمی خبر دادند. و شنوندگان گرامی، به پایان 5 دقیقه خبر نزدیک میشیم و نوبت میرسه به برنامه کارنامه. کارنامه کاریست از همکارم بهروز کارونی و این برنامه به مشکلات و مصائب کارگران میپردازد.
از کارگران با کارگران کارنامه.
سلام، بهروز کارونی هستم با برنامه دیگری از کارنامه. گزارش این هفته به بخشنامه ممنوعیت تجمع‌های کارگران منطقه ویژه بندر امام خمینی از سوی دادگستری کل استان خوزستان اختصاص دارد. پیش از آن همانند برنامه‌های گذشته از شما دعوت می‌کنم به اخبار گوش کنید. رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی درباره زمان پرداخت مطالبات فرهنگیان گفت مطالبات بازنشستگان، فرهنگیان و همچنین پرداخت حقوق بازنشستگان و حتی ارتقای دریافتی‌های شاغلان از طریق اجرای رتبه بندی در دست اجراست. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مرتضی نوبخت اشاره کرد که بیش از 1,200,000 بازنشسته در ایران زیر 1,000,000 تومان در ماه حقوق می‌گیرند و ابراز امیدواری کرد که بعد از رونمایی از بودجه سال آینده خبرهای خوشی برای این اقشار و همچنین توسعه عدالت آموزشی شنیده شود. به نوشته خبرگزاری ایلنا، کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران پیشتر گفته بود که متوسط هزینه های یک خانوار 4 نفره بر اساس قیمت های دولتی و آزاد از حدود 2,868,000 تومان تا 3,298,000 تومان در تغییر است. در این میان یکی از بازنشستگان سازمان هواپیمایی برای ما گفته است:
ما 10,000 بازنشسته هواپیمایی هستیم که 20 ماه حقوقمونه. مدیر عامل هواپیمایی 1 قرونش هم به اون نمیده. 2-3 بار اونجا رفتیم اعتراض کردیم، ایشون گوش نمیده. به آقای روحانی نامه دادیم، آقای روحانی جوابمونه نمیده. به هر جا شکایت کردیم این آقا جوابی نمیده. بعد از 44 سال سابقه یه بازنشسته باید 1,400,000 بگیره.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با انتشار بیانیه اعلام کرد که مدیریت این شرکت مانع از بازگشت به کار تعدادی از کارگران اخراجی شده است. بر اساس این گزارش، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال نامه‌ای به مدیر کل استان تهران اعلام کرد که اخراج این کارگران ابعاد غیر حقوقی داشته است و دستور بازگشت به کار آنها را در کار و شرایط قبلی داده بود. حسن سعیدی، وحید فریدونی، ناصر محرمزاده، حسین کریمی سبزوار و فرهناز شیری به دلیل فعالیت سندیکایی از شرکت واحد اخراج شدند. بر اساس این گزارش، مدیریت شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه از بازگشت به کار رضا شهابی، عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت واحد نیز جلوگیری کرده است. آقای شهابی در سال 89 به 6 سال حبس محکوم شد و هم‌اکنون در مرخصی پزشکی به سر می‌برد. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه خواستار بازگشت به کار کارگران اخراجی با دریافت خسارت زمان تعلیق شد. 150 نماینده شرکت کننده در 19 کنفرانس سندیکاهای حمل و نقل کشورهای اسکاندیناوی در نروژ حمایت خود را از کارگران و تشکل‌های کارگری در ایران اعلام کردند. به گزارش سایت اخبار روز، شرکت کنندگان در این کنفرانس با اشاره به سفر یک هیئت سوئدی شامل نمایندگان دولت و شرکت‌ها به ایران در آینده نزدیک خواستار اعزام نماینده اتحادیه کارگران حمل و نقل سوئد همراه با این هیئت شد. هدف از این درخواست تأمین حق ایجاد تشکل مستقل و آزاد کارگری در مراکزی که شرکت‌های سوئدی در آنها سرمایه‌گذاری می‌کنند و به رسمیت شناختن این حق از سوی کارفرمایان و دولت ایران اعلام شده است. کنفرانس سندیکایی حمل و نقل کشورهای اسکاندیناوی همچنین خواستار آزادی همه زندانیان کارگری، سیاسی و دیگراندیش، تحقق حق تشکل‌یابی مستقل و آزاد سندیکایی و نیز به رسمیت شناخته شدن حق آزادی بیان و عقیده در ایران شد. دادگستری کل استان خوزستان با صدور بخشنامه تجمع کارگران پتروشیمی برای مطالبه حقوق معوقه خود را غیرقانونی و ممنوع اعلام کرد و هشدار داد از این پس با آنچه اخلال در نظم شرکت ها خواند برخورد خواهد شد. در همین ارتباط خبرگزاری های تسنیم و ایلنا تصویر این بخشنامه را منتشر کردند. در این بخشنامه تجمع‌های اخیر برخی کارگران و کارمندان شماری از شرکت‌های پتروشیمی غیرقانونی نامیده شده و به کارکنان ناراضی این شرکت‌ها هشدار داده شد که در صورت تکرار تجمع‌ها با آنها برخورد قضایی خواهد شد. این بخشنامه تجمع و اخلال در نظم شرکت‌های پتروشیمی را خلاف قانون و مقررات دانسته است که به گفته دادگستری کل استان خوزستان نباید تکرار شود. این دادگستری در شرایطی چنین بخشنامه را صادر کرد که اصل 27 قانون اساسی میگوید تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. به نوشته خبرگزاری های ایلنا و تسنیم، دادگستری کل استان خوزستان اعلام کرد در صورتی که کارگران به حق و حقوق خود اعتراض دارند، می توانند به دادگاه مراجعه و از طریق دادگاه خواسته های خود را دنبال کنند. نظر مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و عضو کنگره کار کانادا را در مورد بخشنامه دادگستری کل استان خوزستان می پرسم.
اولین باریه که شاید به طور رسمی این بحث رو اعلام می کنند که ممنوعیت اعتراضات در صورتی که تو تمام قوانین خود قانون کار یا قانون اساسی هر نوع تجمعی بدون حمل سلاح آزاده، ولی اینکه تو این دوره به این بیشتر پرداخته میشه به خاطر چندین دلیله. اولا از اینکه تجمعاتی که قبلا یک دو یا سه روز بود تموم میشد، گاهی هم تا چند ساعت بود، امروز دیگه به یه چیز روال عادی تبدیل شده، یعنی کارگرا در عرض هفته ها و شاید تا ماه ها هم تو اعتراضن، به خصوص هم که امروز بخش عمده کسانی هم که تو اعتراضات کارگری هستن اینا عملا و شامل قانون کار نمیشن، بخش عمده اینا کارگران روزمزدن، کارگران قرارداد سفید امضان، کارگرانی هم که هیچ گونه پشتوانه قانونی ندارن. اعتراضات وقتی گسترده میشه نتونند کنترلش بکنن، عملا اعلام میکنن که غیر قانونیه، یعنی هیچ گونه منعی نداره برای سرکوب بدون حد و مرز.
وضعیت استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای کارگران شاغل در صنایع پتروشیمی ایران همواره مورد اعتراض گسترده بسیاری از آنان بوده است. این اعتراض‌ها تنها به صنعت پتروشیمی و نیز به استان خوزستان محدود نبوده و کارگران صنایع مختلف در استان‌های مختلف ایران از طریق اعتصاب و یا تجمع در صدد تحقق خواست‌های صنفی خود بودند. در این حال پیش از صدور این بخشنامه، دستگاه‌های انتظامی، امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران با احضار، تهدید، بازداشت و یا اخراج کارگران و فعالان کارگری در شهرهای مختلف ایران تلاش داشتند مانع این اعتراض‌ها شوند. آقای کوهستانی نژاد به این پرسش که آیا این گونه برخوردها می تواند اعتراض صنفی کارگران را فرو بنشاند، پاسخ منفی می دهد.
ببینید، اینکه پیشگیری که موقعی که یک کارگری حقوقش خورده میشه و نون شب نداره، تنها چیزی که در دستش مونده اعتراضه. ولی روح عمده این کارها بیشتر نشون میده که وقتی که حق و حقوق یه بخشی خورده میشه، این بخش نه تنها خودش میاد جلو، بلکه خانواده هاش هم میان جلو. در کلیتش نمیشه جلوی اعتراض کارگری که حقش خوردن رو به این راحتی گرفت.
در این میان بخشنامه دادگستری کل خوزستان واکنش های منفی نیز به همراه داشته است. از جمله فعالان کارگری پتروشیمی بندر امام اشاره کردند که بخشنامه دادگستری کل استان خوزستان به گفته آنها ایراد قانونی دارد. در این بخشنامه آمده است که رابطه کارگر و کارفرما در پتروشیمی بندر امام بر اساس قانون کار است، در حالی که کارگران این منطقه ویژه پتروشیمی مشمول قانون کار نیستند و اشتغال آنها تحت قانون خاصی به نام مقررات اشتغال در مناطق آزاد است. همچنین به گزارش سایت حقوق معلم و کارگر، اتحادیه نیروی کار پروژه ایران و سندیکای کارگران فلزکار مکانیک در نامه سرگشاده با آیت الله صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه با اشاره به اصل 27 قانون اساسی از او خواستند ضمن برخورد قانونی با رئیس دادگستری استان خوزستان به دلیل آنچه زیر پا نهادن قانون اساسی نامیدند این بخشنامه را لغو کند تا پایه‌ای برای برخورد با اعتراضات کارگری در سراسر ایران قرار نگیرد. یکی از شنوندگان با واگذاری صندوق درمانی تامین اجتماعی به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مخالفت کرده است. او نوشته است این صندوق عروسک نیست که به راحتی به شخص دیگری داده شود. یک کارگر نیز از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته است همانطور که به گفته او کارگران را به پیمانکاران فروخت، دوباره آنها را با طرح تجمیع بیمه‌ها که آنها را شرم‌آور نامید نفروشد. به پایان برنامه این هفته کارنامه رسیدیم. شما می توانید برای بیان مشکلات و یا دیدگاهتان با ما به آدرس kar@radiofarda.com و یا شماره تلفن 20420 2211 2212 تماس بگیرید.